نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و مبارزه با هواهای نفسانی و اطاعت خداوند و شکر و ذکر و سپاس خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند درهای رحمت و برکات خودش را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان وارسته و پارسای خود قرار بدهد. بحث ما در سوره همزه بود که خداوند در این سوره می فرمودند که ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. در این قسمت از سوره مبارکه انسان‌های مورد نکوهش قرار گرفته‌اند که به جمع مال و ثروت اندوزی پرداخته‌اند و مال و ثروت دنیا آنها را مغرور کرده و در نتیجه آدم‌هایی شده‌اند مغرور، خودپسند و تحقیر کننده دیگران در اثر فریب مال دنیا خوردن، مبتلای به غروری شدند و این غرور آنها را به صورت آدم‌های مسخره کننده، عیبجو و طعنه زننده به دیگران درآورده. گرچه صفت عیبجویی، مسخره کردن به طور کلی مورد مذمت قرار گرفته، اینکه انسان دیگران را با حرکات خودش یا با سخن و گفتار خود مورد مذمت قرار بده، نکوهش بکنه، طعنه بزنه، سرزنش بکنه و استهزا و مسخره بکند، این اصل این صفت به طور کلی یک صفت ضد اخلاقی و مورد مذمت آیات و روایاته. و در حدیث معراج پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی می فرمایند که من در هنگامی که در معراج بودم و جهنم را تماشا می کردم، عذابهای دردناکی نسبت به یک گروهی را دیدم، گروهی که با زبانهای اونها در شعله های آتش افروخته شده بود و آویخته شده بودن و با زبانشون در آتش آویخته شده بودن. بعد که سوال کردم اینها کی هستن، گفتن که اینها مسخره کنندگان مردمن، آدمایی هستن که تفریحشون و سرگرمی و دلخوشیشون به اینه که در جمعی بنشینن، یک کسی که وارد میشه او را با زبان یا با حرکات چشم و صورت مسخره بکنن آدم‌ها. این یک صفت بسیار بدی است و یکی از گناهانی که به زبان ارتباط داره همین استهزا و مسخره و مسخره کردن و طعنه زدن به دیگرانه. گناهان زبان در بعضی از کتب اخلاقی تا 70 گناه برشمرده شده، تا 70 گناه که بسیاری از اونها از گناهان بزرگ و کبیره ایست که وعده عذاب و جهنم برای اونها وارد شده، تا 70 در بعضی از کتاب ها برشمرده شده و به طور قطع یکی از اعضایی که بیشترین گناهان از او صادر میشه و مایه دوری از خدا و عذاب ابدی برای انسان میشه زبانه. این عضو کوچک اما بسیار مهم، محور ده ها گناه کبیره است. همانطور که همین عضو کوچک بدن ابزاری برای عبادت ها و اطاعت های بزرگ الهی است، نماز و ذکر خدا، امر معروف و نهی از منکر، صوم و حج و عرض شود که نماز، حج، امر معروف، نهی از منکر و بسیاری دیگر از طاعات الهی، عبادات خداوندی به زبان برمیگرده. با کار گرفتن زبان آدمی میتواند پرواز بکنه و در پیشگاه خدا به اوج تقرب و رستگاری واصل بشه. همین زبانی که بهترین ابزار و برترین نردبان برای ترقی و تعالی انسان است، همین زبان میتواند بدترین ابزار و اهرم و وسیله برای سقوط انسان در عذاب الهی و سخط خداوندی بشه. این عضو کوچک اما فوق العاده کارساز انسان میتواند ما را به اوج سعادت برساند و میتواند ما را به بدترین سقوط ها بکشاند. ده ها عبادت خداوند و فرمانبری و اطاعت خداوند بر محور زبان ما میچرخد، همانطور که ده ها گناه و معصیت کبیره به زبان وابسته است. این جایگاه زبان در نظام عبادت و معصیت خداست، در نظام اطاعت و عصیان خداوند زبان در میان اعضای بدن انسان بالاترین نقش را حائزه و از همین جهت هم هست که کنترل زبان و سیطره بر زبان بالاترین وسیله برای سعادت انسانه. آدم هایی که بر زبان خودشون مسلط باشند، افسار و زمام زبان را به دست عقل و منطق و خدا بسپارند، این آدم ها رستگارند. آدمی که زبانش را بتواند از دروغ و غیبت و تهمت و استهزا و نافرمانی خدا مسون بدارد، این آدم علل قاعده موفقه و سعادتمنده. و البته این کنترل سخت‌ترین کارهای زندگی ماست. اعضا و جوارح دیگر انسان وقتی بخواد به گوش کسی بزنه، این به این سادگی نیست. اقدامات دیگری که با اعضا و جوارح انسان انجام بده در معصیت خدا، خیلی زود آثارش پیدا میشه. سریع مچ آدم را میگیرن. اگر رفت دزدی کرد با پای خودش، وارد خونه مردم شد، اگر به گوش کسی زد، از این قبیل اقدام ها زود انسان لو میره، مچ آدم را میگیرن. اما زبان و چشمم تا حدی همینطوره، ما مهمتر از همه همین زبانه، طوریست که ده ها گناه ازش صادر میشه، به این سادگی هم آدم را لو نمیده. یک کلمه میگه آبروی کسی را لطمه میزنه، حالا بیا درستش کن، به این سادگی نمیشه جبرانش کرد، به این سادگی هم نمیشه کسی را مجازات کرد با یک امر زبانی. گناهان خطرناک بسیار پیچیده از زبان صادر میشه و به سادگی هم قابل معالجه نیست. این جایگاه زبانه. این همزه و لمزه‌ای که در آغاز این سوره آمده و خداوند تعبیرش این است که وای بر سرزنش کنندگان عیبجو که آبرو و حیثیت دیگران را میبرند و به دیگران طعنه میزنند، این یک گناهی است که بخشی از اون با زبان ارتباط داره. البته طعنه زدن و مسخره کردن یک درصد بالایی از اون به زبان مربوطه، در قالب غیبت و تهمت و عیبجویی و عرشبت مسخره کردن و استهزا کردن، یه بخش عمده‌ای از اینها با همین زبان ما انجام میشه. یه قسمتش هم البته با حرکات، ممکنه با حرکت چشم و ابرو انسان کسی را آزار بده، کسی را مسخره بکنه، یا با اینکه ادای کسی در بیاره دیگری را دلازار بکنه، آزرده خاطرش بکنه، اونام در همزه و لمزه هست. بنابر این همزه و لمزه‌ای که در خطبه سابق تفسیر کردیم، عیبجویی و طعنه زدن و مسخره کردنی است که گاهی و در بیشتر مواقع با زبان صادر میشه و گاهی هم البته با ادای دیگران در آوردن و از جواره و حرکات دست و پا و چشم و ابرو ممکنه انسان دیگران را آزار بده. پس همزه و لمزه همون مسخره کردن و طعنه زدن و عیبجویی نسبت به دیگرانه که هم با زبان جاری میشه، هم بر با اعضا و جواره دیگه. تفاوتی هم بین همزه و لمزه بود که 4-5 فرق بود که اینم را در خطبه قبل عرض کرده بودم. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که در آیات قرآن با تعابیر مختلف داریم این گناهانی که برمیگرده به همین گناهان زبانی، دروغ، غیبت، تهمت، بهتان، افترا، عرض شود که و در روایات همینطور عیبجویی دیگران، اینا تعابیر مختلفی است که استهزا، مسخره که در خود قرآن آمده، نهی شده نسبت مسخره دیگران کردن، غیبت دیگران کردن، بهتان به دیگران زدن، در روایات هم با 7-8-10 واژه و تعبیر ما داریم که برمیگرده به همین گناهان زبانی که حیثیت دیگران را ملکوک میکنه، آبروی دیگران را با زبان خودش میبره و گاهی هم با حرکات جوانهی دیگر خودش. و اینا همه جزء گناهان کبیره است، جزء گناهان کبیره است. راحت آدم میشینه در جلسه خانوادگی، در جمع دوستان، در کلاس درس، در محیط کار، در محیط اداره، همه جا هم این سم مهلک حاضره، یک آفت و آسیبی است که همه جا حاضره. راحت آدم میشینه و گاهی حالا جدی شوخیش هم بده، حالا جدیش خب گناه کبیره و به راحتی این زبان رو به حرکت در میاره، آبرو رو میبره، حیثیت رو لکه‌دار میکنه، به وجهه و چهره افراد خدشه وارد میکنه و با مسخره خودش آدمها رو آزار میده، گاهی جلوی رو، گاهی پشت سر، گاهی آشکار، گاهی مخفی. و همه اینها خب گناهانه که با تعابیر مختلف در قرآن مورد مذمت قرار گرفته. و مثلا در مورد با همین کلمه لمز و لمزهی که اینجا آمده در سوره حجرات داره، ولا تلمزوا انفسکم، آبروی هم را نبرید، مسخره نکنید هم دیگر را. مؤمنان یک دیگر را مسخره نمی کنند، طعنه نمی زنند. اسلام شوخی و مزاح را منع نکرده، شادی و نشاط را در محیط خانه و جامعه منع نکرده، اما شادی آدم‌های مؤمن و نشاط آنها و مزاح و شوخی آنها در چارچوب‌های مشخصی است. یکی از ضوابط و معیارهای جدی این نشاط و شادابی انسان اینه که شادی خودش را در ضربه زدن به دیگران جستجو نکنه، لذت خودش را در عیب‌جویی و کینه‌ورزی و استهزا و مسخره دوستان و رفیقان و افراد جامعه جستجو نکنه. این یکی از ملاک‌های مهم میشه. ولا تلمزوا انفسکم، یک دیگر را مسخره نکنید، طعنه نزنید، عیب‌جویی نکنید. یا در جای دیگه داره، و من هم من یلمز و کف صدقات فین اوتو من ها ردو، ادهی هستن که نسبت به کارهای تو به پیامبر طعنه میزنن، بدون محاسبه دقیق مسخره میکنن پیامبر خدا را به خاطر کارهایی که انجام میده. و یا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، این مسخره کردن و استهزا که غالبا با زبانه و گاهی هم با اعضا و جوارح دیگره، یه گناه کبیر است. اگر این مسخره و استهزا و تحقیر دیگران نسبت به مؤمنان باشه و نسبت به عرض شود که فقرا و نیازمندان باشه، عذاب این مضاعف میشه. اون نکته‌ای که در این آیه و در آیات دیگه با توجه داشت اینه که اصل استهزا، مسخره کردن، تحقیر خلق خدا بیجا، البته یه جایی خدا دستور داده جهاد بکنید، اونجا مقاومت بکنید، ضربه هم به دیگران بزنید، اون مرزی داره جای خودش، اما اون استثناءه. در میان جامعه اصل مسخره، استهزا، عیب‌جویی، طعنه به دیگران زدن، تحقیر خلق خدا، چه در محیط خانه باشه، محیط جامعه باشه، محیط کار و اداره باشه، فرقی نمیکنه. اصل این استهزا و مسخره یه گناه کبیر است. اگر این استهزا و مسخره متوجه مؤمنان بشود، گناه این مضاعف میشه. در بعضی از آیات قرآن مصداقش این. اگر این مسخره و استهزا متوجه صلحا، انسانهای پارسا و برجسته جامعه بشه، متوجه شخصیتی مانند پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی، شود، طبعا این گناه باز شدیدتر میشه. در روابط میان مؤمنان و انسانهای مسلم در جامعه، مسخره و استهزا و کینه ورزی و تحقیر و کوچک کردن دیگران گناه کبیره. یک، اگر این تحقیر و طعنه زدن و همز و لمز نسبت به مؤمنان باشه، گناه این چند برابر میشه. و اگر این مسخره و طعنه زدن متوجه رهبران دینی بشه، شخصیت‌های بزرگ الهی بشه، کسی مانند پیامبر بشه که در بعضی از آیات قرآن داره که گروهی از منافقان مبتلای به همین درد و مرض بودن، عذاب اون باز شدیدتر میشه. و یکی از مصداقهای این عذاب شدید اونجاییست که مسخره و استهزا متوجه آدمهای فقیر و نادار بشه. خوب دقت کنید، اسلام ملاک ارزش انسانها را دارایی و ناداری قرار نداده. شخصیت و جایگاه و منزلت انسانها با ملاک داشتن و نداشتن ارزیابی نمیشه. البته اسلام به کار و تلاش دعوت کرده، از اون طرف هم به انفاق و بخشش دعوت کرده، ولی نهایتاً دارایی و ناداری، فقر و غنا ملاک ارزیابی شخصیت انسانها نیست. و به همین دلیل اسلام برای فقرا و ناداران در جامعه دو نوع حق قرار داده. البته اونایی که خودشون تنبلی میکنن و دنبال کس و درآمد نمیرن، اون حساب جداست، اون مورد نکوهش شدید اسلامه. اسلام دین کار و تلاش و ترغیب به تکاپوی در زندگیست با حدود و ضوابطی که خودش معین کرده. اما در هر حال کسانی در جامعه در اون درجات توانمندی نیستن. اسلام برای این نادارها، برای فقرا یک حق مالی قرار داده. همه آحاد جامعه در برابر ناداران وظیفه مندن، مکلفن، چه در قالب زکات و خمس و صدقات، صدقات واجب، چه در قالب انفاقهای مستحب. آحاد جامعه و همه توانمندان جامعه بار سنگینی نسبت به فقرا بر دوش میکشن. وقتی که شبی یتیمی، فقیری، ناداری، گرسنه بخوابد، عذاب او و بازتابهای منفی اون همه کسانی که امکان اقدامی برای اونها بوده در بر میگیره. این تردیدی نداشته باشید. البته کسانی که وظیفه واجبشون انجام ندادن گناه میکنن، دیگران هم تبعاتش را لمس خواهند کرد. وقتی که شبی یتیمی، فقیری، نیازمندی گرسنه سر به بالین بگذاره، حداقل نیازهای خودش را نتواند رفع بکنه و در جامعه ای توانایی این امر باشد که نیاز او را برطرف بکنن، همه توانگران اون جامعه در تبعات این گناه سهیم هستند. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این تعبیر بلند و زیبای قرآن این است که در اموال اونهایی که ثروت دارند، باغ دارند، عرض شود کارخانه دارند، زندگی دارند، امکانات دارند، حق اون نادارها در اموال اینها ثابته. تا وقتی که نیاز اونها برطرف نشه همه اینها مورد مؤاخذه. این حق اقتصادی است که اسلام برای تعادل و اعتدال و عدالت اجتماعی در اموال توانگران گذاشته است، چه در قالب زکات، چه در قالب خمس و سهم امام، چه در قالب انفاقات دیگه. حق دیگر ناتوانان و ناداران حق حیثیتی و شخصیتی است. ناتوانان و ناداران و بازماندگان و واماندگان در جامعه باید حریم حرمت شخصیت انسانی اونها محفوظ بمونه. اسلام خیلی رو این تأکید داره. صدقه که میدی شخصیت فردی را لکه‌دار نکنی، اقدام به کمک که میکنی آبرو و حیثیت او را زیر پا نگذارید. گاهی انفاق ما ضد ارزشه، برای اینکه با انفاق ما نیاز او را رفع میکنیم اما شخصیت او را زیر پا میگذاریم. اسلام همزمان با تأکید میکنه بر رفع نیاز اقتصادیشون، اینکه گرسنه نخوابه، بی لباس نماند، همزمان با این اسلام میگه شخصیتش رو حفظ بکن، چه یتیم چه فقیر چه وامانده و مستحق و نیازمند، شخصیتش باید حفظ بشه. این دو تا قاعده مهم اسلامه. ما خیلی وقتها این رو توجه نمیکنیم. احترام ما به دارایان و صاحبان مال و مکنت بیشتر فقرا و نیازمندانه. اگر انفاق و صدقه ای میکنیم همراه با تحقیر خیلی وقتها، و این مورد بغض اسلام و مذمت و نکوهش شدید تعالیم اسلامی است. اسلام میگه هم باید نان شب داشته باشه این نیازمند، هم لباس متعارفش تأمین بشه و هم شخصیت انسانی او محافظت و صیانت بشه. این شخصیت انسانی ارزش و گوهر والایی داره که باید محفوظ بمونه. و به همین دلیله که برمیگردم به اون نکته، طعنه و مسخره و استهزا و غیبت و لخم زبان زدن به دیگران گناه کبیره است. اگر این امور متوجه فقرا و نادارها بشه، این گناهش مضاعف تره. اونی که در سوره همزه مورد تأکید قرآنه و آغاز این سوره با تعبیر ویل و وای خداونده، خدای بزرگ و سبحان میگه وای بر عیب جویان و کین توزان و سرزنشکران دیگران، و عاقب آخر سوره هم یک وعده عذاب بسیار شدیده. محور اینجا مطلق همز و لمز نیست، همز و لمز و تحقیر توانگران نسبت به نامالی اندوختند و ثروت آنها را معجب و مغرور کرده، و با این عجب و غرور و تبختر شیطانی با آحاد جامعه برخورد میکنه. حالا که کارخانه ای پیدا کرده، ثروتی اندوخته، ماشین لوکسی سوار میشه، گویا دیگه این دیگران ارزش انسانی ندارن. این شدیدترین گناهانی است که خدا برش از اون نخواهد گذشت. توانگری که به خاطر تواناییش رو قرار میدیم، دارایی که به دارایی او را تحقیر کننده، یکی که داره در کارخانه زندگی میکنه، کار میکنه با چشم و ابرو، با زخم زبان مورد هجوم قرار میده. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند در آستانه ماهای عزیز و گرامی رجب و شعبان و رمضان درهای هدایت و رحمت و مغفرت و رضوان گسترده خودش را به روی همه ما بگشاید. چند موضوع هست که در باب هر یک از اونها کوتاه اشاره ای خواهم داشت. اولین موضوع روزهای پایانی ماه جمادی را طی می کنیم و در آستانه ماهای گرامی رجب و شعبان و رمضان قرار داریم. خداوند را بر نعمتی که به ما بر ما ارزانی داشت و ما را محافظت کرد تا ماهای دیگری از بزرگترین ماهای الهی را درک بکنیم، باید سپاسگزار باشیم و از همکنون باید خود را برای استفاده ویژه از این سه ماه بزرگ الهی آماده کنیم. این سه ماه در میان ماهای سال چون ستاره می درخشند و جایگاه قرب و عبادت خداوندی هستند و چه فراوان از الطاف و تفضلات الهی که در این ماها قرار داده شده. ما بر اسرار غیب خدا واقف نیستیم، اما بی تردید به استناد احادیث و روایات فراوان گوهرهای تابناک و ارزشهای بلندی در این سه ماه قرار داده شده. در دعاهای این ماها، در زیارات این ماها، در اذکار و اوراد این ماها و در شبها و روزهای این ماهای گرامی اسرار الهی نهفته است. سروش غیبی خداوند در فضای عالم تنین افکن است و ما بندگان خدا به میهمانی خاص و ویژه‌ای دعوت شده ایم. خوشا به حال کسانی که از همین امروز و از هم اکنون برنامه ای را برای بهره‌گیری از این ماها برای خودشون طراحی میکنن. خوشا به حال جوانانی که در جوانی برنامه استفاده از این ماها برای خودشون طراحی کردن. اگر شما به مفاتیح مراجعه بکنید، اگر به اخبار و احادیث و روایات مراجعه بکنید، به کتاب شریف المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی آن عارف سالک وارسته مراجعه بکنید، خواهید دید که چه خبرها در این ماها قرار داره، چه اسرار و رموزی وجود داره، چه سفره‌های معنوی و مائده‌های آسمانی که در این ماه‌های شریف باز شده در دعا و مناجات و نماز و ذکر و توجه به خداوند در این ماه‌ها. این فرصت را به خصوص جوانان عزیز، دختران و پسران گرامی ما، باید در جوانی با این فرصت‌های بزرگ الهی آشنا بشن. لذت‌های بزرگ الهی در این عرصه معنوی قرار داره که اگر کسی با وجود خودش اون رو احساس بکنه، اون را برتر از هر التزاز دیگر مادی می‌داند. عزیزان، نمازگزاران، به خصوص جوانان عزیز، در آستانه فرصت‌های مغتنم و کم نظیر قرار داریم، باید خود را آماده استفاده بکنیم. از باب نمونه اون حدیث مشهوری که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در حدیث اون ملک داعی، من به عنوان تبرک و تیمن اون حدیث را سریع میخوانم، گرچه غالبا اون را شنیده اید. پیامبر خدا میفرمایند، رسول خدا میفرمایند، ماه رجب که آغاز میشود، در آغاز این ماه و در شب این ماه، ملک خاصی را خداوند در آسمان ها قرار داده و فریاد اون ملک خطاب به انسانهای زمین این جمله هاست. اون ملک میگه طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین، خوشا به سعادت و خوشا به حال کسانی که در این ماهای شریف و گرامی اهل ذکر خدا هستند و اهل طاعت خدا هستند. اون ملک فریاد میزنه و تنین فریاد قدسی این ملک در عالم موج میزند که از خداوند نقل میکنه اون ملک. خدا به واسطه این ملک در ماه رجب و این ماهای عزیز و گرامی، خطاب خدا به بندگانش اینه. همین کافیست که عظمت و جایگاه والای ماه رجب و ماهای بعد از اون شناخته شود. خدا می فرماد انا جلیس و من جالسنی، خدا میگه من همنشین کسانی هستم که در این ماها همنشین منن، میان کنار من می نشینن با دعا و مناجات و ذکر خدا و اطاعت خدا. و مطیع و من اطاعنی، من فرمانبر کسانی هستم که فرمانبر منن. خدا میگه من فرمانبر شما هستم، شما فرمان مرا ببرید، من فرمانبر شما هستم. و غافر و من استغفرنی، کسانی که در این ماها دست به استغفار بزنند، من گناهان اونها را خواهم بخشید. الشهر و شهری و العبد و عبدی، این ماه ماه منه و تو بنده من هستی و رحمت این ماه هم رحمت منه. تو این ماه یه رحمت ویژه خدا آید انسان هاست و بر سر انسان ها سایه می افکند، رحمت خاصه خداوند. کسی که مرا در این ماه بخواند به او جواب خواهم داد، کسی که درخواستی بکنه به او پاسخ خواهم داد، کسی که از من هدایت بخواهد او را هدایت خواهم کرد. بالاترین درخواست های ما طلب هدایت از خداونده. استهدانی، من استهدانی هدیته و جعلت هذا الشهر حملا بینی و بین عبدی، این ماه پرفروغ خداوند است که خدا میگه این ماه ریسمانی میان من و بنده منه. بیاییم به ماه رجب این ریسمان الهی توسل بجوییم، با اون برنامه های عبادی و تقربی که در این ماه مقرر شده. فمن اعتصم بهی وصل الیه، این ماه ریسمان خداست، حبل الله و ماهای بعد اون. این ریسمان را با همه وجود باید بگیریم. با اون دستورات و تعالیمی که آمده، توبه کنیم، بازگشت به خدا داشته باشیم، برنامه های خاصی را طراحی بکنیم، خدا ما را هدایت خواهد کرد، خدا ما را خواهد بخشید، درهای رحمتش را به روی ما خواهد گشود و ماه رجب پلکانی است که ما را به شعبان و آنگاه به قله بلند معرفت الهی ماه رمضان خواهد رساند. خدایا در این پایگاه مقدس و در این روز شریف و در آستانه ماه رجب از تو می‌خواهیم که به ما توفیق درک فضیلت ماه‌های رجب و شعبان و رمضان عنایت بفرما، به ما توفیق توبه و انابه ویژه در این ماه‌ها کرامت بفرما، ما را از بندگان وارسته خودت در این ماه‌ها قرار بده. این یک موضوع که امیدواریم همه ما متنبه بشیم و به فضیلت ماه‌های در پیش رو توجه بکنیم. موضوع دوم هم به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی لازم است که از خدماتی که این عزیزان برای قشرهای گوناگون جامعه انجام میدهند تشکر بکنم. کارهای خوب و ارزشمندی که این نهادها و به خصوص بهزیستی برای مردم انجام میده باید تقدیر و تشکر کرد. در سال 84 مشارکت مردمی فقط نسبت به بهزیستی، اون چیزایی که از طریق بهزیستی در خدمت محرومان و معلولان و نیازمندان قرار داده شده 320 میلیون طبق رقمی که من دادم و شاید حدود 700 800 میلیون هم دولت هزینه میکنه برای این مصارف مختلفی که بهزیستی انجام میده. همه اینها جای تقدیر و تشکر داره. در رسیدگی به نیازمندان، در پیشگیری از مریضی ها و معالجه مریضی ها و در قلمروهای مختلفی که ارگان های مانند بهزیستی فعال هستند، هم باید دولت سرمایه گذاری بکنه که اخیراً یک اقدامات خوبی انجام دادن، هم مشارکت خود مردم امر مهمی است، چه در این قالب‌های رسمی که از طریق بهزیستی و کمیته انجام می‌گیره یا همون کمک‌هایی که در خانواده‌ها و محلات بی‌نام و نشان افراد انجام میدن، همش مورد تقدیر و تشکر و شایسته توسعه و گسترشه و این با همون بحث خطبه اول هم ارتباط داره. وظیفه هم دولت و نهادهای حمایتی جامعه هست، هم وظیفه آحاد کسانی که تمکن دارن اینه که دست ناداران را بگیرند، زیر بال کسانی که وامانده اند بگیرند و حمایت های خودشون را دریغ ندارند از نیازمندان جامعه. و بخشی از این کارهای و فعالیت های حمایتی در بهزیستی انجام میده که باید از همه مسئولانی که در این امر مهم سهیما تشکر کرد و تأکید کرد بر تقویت جریان حمایتی در جامعه و تعاون اجتماعی، چه در قالب‌های رسمی یا در غیر قالب‌های رسمی. همینجا من باید تقدیر بکنم از هیئت‌های گوناگون عزاداری و گروه‌ها و طبقات مختلفی که همت کردند و مؤسسات خیریه در محلات مختلف فعال کردند. چالا مؤسسات 25 مؤسسه خیریه‌ای که در بهزیستی به ثبت رسیده یا انواع مؤسسات دیگه، شاید 40-50 مؤسسه خیریه در منطقه ما باشه که در خدمت نیازمندانه. این کار بسیار شایسته است، دولت هم از اون حمایت میکنه و شایسته هم هست که ما در هر کوی و برزن توسط کسانی که توانایی دارن، به خصوص توسط هیئت‌های عزاداری، مؤسسات خیریه فعال بکنیم تا به نیاز نیازمندان رسیدگی بکنن. وسیله کار، وسیله ازدواج، وسیله معالجه و راه‌های حمایت از قشرهای وامانده را فراهم بکنن. اینها از بهترین کارها و شریفترین کارهایی است که همین نهادها انجام میدن، هم به حمد الله با عرق دینی و عواطف گسترده انسانی ما در جاهای مختلف شاهدش هستیم. شکر الله سعیکم، جزاکم الله خیرا، این روند باید ادامه پیدا بکنه. مؤسسات خیریه، صندوق‌های حمایتی، کمک به اقوام، نیازمندان، خیشان، یتیمان، فقرا، این باید فرهنگ راسخ عمیق گسترده‌ای بشه که هیچ کس در جامعه شما از اون حد اقل نیازش محروم نمونه، هیچ معلولی و هیچ صاحب مشکلی احساس واماندگی مطلق نکنه. البته همه اینها باید همراه با کرامت انسانی و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ انسانی باشه که در خطبه اولم بهش اشاره کردم. این هم از کارهای خوبی است که انجام شده. کارهای اطلاع رسانی و آموزشی خوبی این عزیزانمون انجام میدن که من بروشورهای مختلفش رو دیدم، واقعا کار جالب و ارزشمندیه. بسیاری از چیزها باید با آموزش و اطلاع رسانی پیشگیری بشه. خیلی از مریضی ها، عقب افتادگی ها، معلولیت هاست که اگر درست خانواده ها آموزش ببینن، جامعه آموزش ببینه، اصلا پیدا نمیشه اون معلولیت یا عقب افتادگی و انواع مشکلات اجتماعی که هست. آموزش، اطلاع رسانی، توجیه خانواده ها کارهای ارزشمندیه که انجام میدن. همیاران سلامت دارن که چندین گروه و چند صد نفر در شهر ما خودجوش وارد همکاری با بهزیستی و فعالیت در این امور اجتماعی و حمایتی شدن. کار ارزشمندی است، باید توسعه پیدا بکنه و باید از همه کسانی که در اون طرح همیاران سلامت و سایر کارهای مؤسسات خیریه وارد شدن، اقدام کردن، باید تشکر کرد و انشاءالله خداوند به همه اونها اجر و پاداش نیکو عنایت بکنه. مهد کودک هایی که رو اندازی شده، کارهای توانبخشی که انجام میگیره، شناسایی معلولان برای ارائه خدمات در جایی که لازمه، اینا اقدامات دیگری است که انجام شده و همه اونها در خور تقدیر و تشکره. و بخش اعتیاد، خب اقداماتی انجام میدن، اما متاسفانه ما در مسئله اعتیاد خب مشکل بزرگی گریبانگیر جامعه ماست. مع الاسف یه مقدار حساسیت های خانواده ها و جامعه ما هم داره کم میشه. این امر خطرناکی است. همه ما باید مواظبت بکنیم، جلوی اعتیاد رو بگیریم، از همون دخانیاتش گرفته باید کنترل بشه تا حالا اون مراحل خطرناکش که وظیفه همه ماست با حساسیت مقابله بکنیم نسبت به اون. و در این امور اجتماعی پیشگیری از این مرض، امراض و اعتیاد و امثال اینها تلاش جدیتری به عمل بیاریم. در بحث اشتغال، اشتغال خانگی اقدامات خوبی کردن، در گزارشی که دادن جای تقدیر و تشکر داره، انشالله اون بخش هم مورد حمایت قرار بگیره. همه این بخش ها و محورهایی که اشاره کردم و خیلیش هم اشاره نکردم جای تقدیر و تشکر داره و امیدواریم که ارگانهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته و امثال اینها یا همینطور تأمین اجتماعی، هلال احمر، اینا واقعا با دلسوزی، با تعهد، با کار شبان روزی، با اخلاق خوب، با دقت و با پیگیری فراوان تلاش بکنن نیازمندان جامعه رو بهشون توجه بکنن. و همه ما هم در قبال این مسئله مسئولیت داریم و باید با حساسیت لازم به این امر توجه بکنیم و بپردازیم. و یکی از کارهای بسیار خوبی هم که مسئولان انجام دادند و دوستان بهزیستی هم پیگیر بودن، مرکز تحقیقات ژنتیکه که از کارهای خوبه و یک مجموعه تحقیقاتی است در یک قلمرو خیلی ارزشمند در دنیای امروز که کارهای خوبی انجام شده، میانه راهه که انشالله با همت و تلاش مسئولان محترم کار اون مرکز تحقیقاتی هم به سرانجام خوبی انشالله در سال 85 برسد انشالله. و اما بحث بسیار مهم و آخر عرایض من، حوادث و وقایع دلخراش و اسفناکی است که امروز در لبنان و میان حزب الله و اسرائیل مشاهده هستیم. امروز ما در یک نقطه عطف بسیار ویژه تاریخی قرار داریم. مع الاسف اونطور که انتظار میره دولت‌های اسلامی، کشورهای عربی، کسانی که در خط مقدم تهاجم جبهه استکبار قرار گرفته‌اند، اونطور که انتظار میره در چنین صحنه سازنده و نقطه عطف و حساس تاریخی به وظایفشون عمل نمی‌کنند. مع الاسف ما امروز شاهد یک جنگ نابرابر میان غاصبان و ظالمان و متجاوزان به حقوق اسلام و دنیای اسلام و یک جمعیت کارآزموده مؤمن مقاوم هستیم. جنگی نابرابر. رژیم اسرائیل رژیمی است که از لحاظ ارتش او جزء 10 کشور اول دنیاست، با کمک‌هایی که غربی ها و به خصوص آمریکا انجام داده، یکی از ارتش‌های مجهز دنیاست. از نظر نیروی هوایی بسیار قوی، نیروی زمینی و دریایی قوی و توانمندی بسیار بالا، مجهز به سلاح‌های شیمیایی، به سلاح‌های اتمی، به انواع تانک‌ها، موشک‌ها و هواپیماهای پیشرفته و سرویس‌های قوی جاسوسی. یک چنین ارتش قوی در برابرش هم یک گروه مؤمن مقاوم قوی، اما به لحاظ سلاح و تکنیک‌های جنگی در یک سطوح خیلی معمولی و متعارف. همه دنیا هم دارن جنگ نابرابر میان حزب الله لبنان و اسرائیل مجهز را تماشا می‌کنن که از یک سو جنگی است در اوج نابرابری، قابل مقایسه نیست سلاح‌ها، تجهیزات، امکانات دو طرف، از طرف دیگه هم یک طرف کاملا غاصب از اصل و فرع او در غصب و تجاوز. شما فقط همین چند نکته رو دقت بکنید. اسرائیل اصل وجودش غصبه، اشغاله، تجاوزه. اصل اون دولت، دولت غاصب و متجاوز، هویت اصلی او هویت نامشروع و ظالمانه است. علاوه بر این غصبی که در تار و پود رژیم اسرائیل نهفته است، علاوه بر این دائم در طول این بیش از 50 سال اسرائیل دائم در جنگ‌های متجاوزانه ثانوی بوده، غصب اولیه، بعد هم حمله به مصر، حمله به سوریه، حمله به لبنان، حمله به اردن، به همه این همسایگان خودش در طول این دهه، چند دهه جنگ کرده، تجاوز کرده، سرزمین‌های رو اشغال کرده. همین الان هم غیر از این که اصل او غصبه، سرزمین‌های زیادی از مصر و لبنان و عرض شود که سوریه و اردن در دست اسرائیله، یعنی رو منطقه بین المللی هم اونا جزء کشور اسرائیل نیست، حتی رو منطقه خود آمریکایی اونا جزء کشور اسرائیل نیست. علاوه بر این غصب ثانوی و تجاوز مستمری که به همسایگانش داره و تصرف اراضی اونها، ترور شخصیت ها، کشتار غیر نظامی ها، پررویی که بره وزرای یک دولت مشروع فلسطین را بگیره و اسیر بکنه، مقر دولتشون را بمباران بکنه، شخصیت های بارز فلسطینی را با در روز روشن با اعلام رسمی شخصیت‌های برجسته حماس و فلسطین و لبنان را مورد ترور قرار میده. همین‌هایی که داد و فریادشون نسبت به بحث تروریست دنیا را کر کرده، از این نعره‌ای که میزنن به خاطر بحث تروریست، رسمی در روز روشن هواپیماهاشون میان و شخصیت‌ها رو میکشن، افراد رو ترور میکنن، غیر نظامی ها رو قتل عام میکنن. پرونده اسرائیل پر است از قتل عام، از سربریدن زنان و کودکان، از تجاوز به همسایگان، از اسارت گرفتن آدم های غیر نظامی، از ترور شخصیت ها در روز روشن. یک چنین کشوری با این ظلم در ظلم مضاعف، با انواع خطاها و تجاوزها، با 70 قطعنامه‌ای که همین خود غربی ها علیه اسرائیل صادر کردن و همه اینها را آمریکا وتو کرده، یک چنین رژیم نامشروعی که اون اهداف بلند پروازانه متجاوزانه را در دنیای اسلام تعقیب میکنه، امروز دنبال اینه که در ترکیه، در عراق، در افغانستان، در مناطق کردنشین عراق، در کشورهای مختلف اسلامی حضور پیدا بکنه، اقتصادشون رو به دست بگیره، فرهنگشون رو تخریب بکنه. هر نوع ظلم و ستمی شما تصور بکنی در پرونده این رژیم ثبته. یه رژیمی با این ظلم و ستم، با پشتوانه‌ای که آمریکایی‌ها از اونا داشتن، سلاح میدن، پول میدن، قطعنامه‌ها رو وتو میکنن، در همه مجامع بین‌المللی و از اونها حمایت میکنن، در همه دیپلماسی غربی‌ها و آمریکایی‌ها یک محور اسرائیل، با این سلاح‌های پیشرفته، با سلاح‌های غیر قانونی که در اختیار داره، و اون طرفش هم خب ملت‌های مظلوم عرب و مسلمانی که این وضعیت رو دارن و در طول این سال‌ها مکرر گرفته زده و همه جام غالب بوده. به برکت انقلاب اسلامی، به برکت مسلمانان مقاوم و مؤمن